bujda.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، خیلی خوش آمدید به رویداد. خداوند بزرگ رو شاکریم که در نیمروز سه‌شنبه دیگه باز این فرصت برای ما فراهم شد که از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما باشیم با مجله تحلیلی خبری رویداد. امیدوارم که تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. در روزهای زیبای پاییزی هستیم، در مهر ماه. یه تبریک ویژه میگم به تمام کسانی که این روزها تولدشونه و امیدوارم که روزهای خوبی پیش رو داشته باشید. امروز در خدمت شما هستیم با مجله تحلیلی خبری رویداد با این عناوین: برنامه هفتم و چالش‌های پیش روی مجلس، حزب الله لبنان چه زمانی وارد جنگ می‌شود، تجمع و راهپیمایی شهروندان آمریکایی به دفاع از مقاومت فلسطین و عملیات طوفان الاقصا، چگونگی فرایند الکترونیکی انتخابات، رژیم صهیونیستی و تاوان اقداماتش برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، این موضوعات و موضوعات متنوع دیگری که اگر تا انتها ما رو همراهی بفرمایید ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود و زمان اگر داشته باشیم. اما 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. نظرات و آرای ارزشمندتون رو برای ما به اشتراک بگذارید و ما رو راهنمایی کنید که چطور میشه برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما بکنیم. همینطور به سوال نظرسنجی امروز هم پاسخ بدین. از شما پرسیدیم که صف‌های شلوغ فرودگاه بن گورین برای خروج اتباع صهیونیستی از اراضی اشغالی فلسطین چه پیامی دارد؟ 1. پیروزی مقاومت. 2. شکست سیاسی و میدان تل‌آویو. شما عزیزان شنونده زمینی که میتونید در سوال نظرسنجی ما به وسیله سامانه پیامکی شرکت بکنید، میتونید عضو کانال در واقع رادیو گفتگو در پیام رسان بله و سروش بشید. اونجا هم امکان براتون فراهم هست که پاسخ سوال نظرسنجی ما رو ارسال بفرمایید. حتما ما رو از نظراتتون بهره مند کنید. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که با ما همراه باشید با برنامه رویداد امروز.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. رادیو شریف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
12:06 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. قرار هست که در مورد برنامه هفتم و چالش‌های پیش روی مجلس گفتگو بکنم. در این بخش با جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی، عضو محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، که محبت کردن با ما همراه هستند. آقای دشتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم شریف ایران. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دشتی، بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های فراوان و یک تمدید یک ساله و دو تمدید شش ماهه، بالاخره برنامه هفتم به مجلس رسید. در کمیسیون تلفیق این برنامه بررسی شد، بالاخره نظرات اعضای این کمیسیون لحاظ شد و نظرات کارشناسانی که به عزیزان مشاوره میدادن، و در نهایت روزهایی هستش که به شکل چند نوبته در مجلس شما و همکارانتون مشغول بررسی این لایحه هست، این برنامه هستید. ضمن اینکه خدا قوت عرض میکنم به شما و همکاران که به شکل شبانه روزی مشغول کار کردن روی برنامه هفتم هستید، بفرمایید که تکلیف برنامه هفتم چطور مشخص میشه، مسیر پیش رو چگونه خواهد بود؟
خدمت شما عرض کنم که ما الان بعد از اینکه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم داده شد، دوستانمون تو مجلس در سن آوردن و شروع به رسیدگی گزارش کمیسیون کردن، که نمایندگان محترم دولت هم در تمام جلسات حضور دارن و نظرات این عزیزان هم اخذ میشه. واقعا در کمیسیون تلفیق کمیته های مختلف، کمیسیون های مختلف، صاحب نظران، اساتید دانشگاه قبلش، اساتید حوزه و پژوهشکده ها نظراتشون گرفته شد و این گزارش که به مجلس تقدیم شده الان در حال رسیدگی. ما دیروز وارد فصل نهم گزارش شدیم که در رابطه با انرژی و یکی از فصل های بسیار مهم برنامه هفتم، بحث انرژی که دیروز ما به نظام راهبری انرژی رسیدگی کردیم، موادش رو و الحاقاتی که داشت. عزیزانمون در مجلس، نمایندگان، نقطه نظرات خودشون، مخالفین و موافقین صحبت‌های خودشون رو کردن، دولت هم نظر خودشون رو داد، بعد رأی‌گیری کردیم. خیلی از مواد داره تصویب میشه، بعضی از مواد هم یا که به ندرت تصویب اینها هست میشه در سن رأی نمیاره، بعضی هم توسط ریاست مجلس که از اختیارات قانونی اینشون هست برگشت داده میشه به کمیسیون تلفیق، اگر ابهامات چیزی داره مجدد بررسی بشه و در فن علنی مجلس خدمتتون عرض کنم که مطرح بشه. امروز ما تو این فصلی که الان داریم انجام میدیم به مواد 46 رسیدیم که واقعا یکی از مواد راهبردی این برنامه حساب میشه. عزیزانمون در رابطه با مصرف انرژی بحث‌های خودشون رو کردن، در رابطه با بیمه‌سازی سوخت که انشاءالله میشه منشأ تحول بزرگی در آینده کشور و در این 5 ساله داشته باشیم. الانم وارد بخش صنعت و معدنمون شدیم که دوستانمون دارن روی این مسئله در مجلس در خود کمیسیون کار میکنن. همونطوری که شما هم فرمودین، ما از صبح ساعت 7:45 که کار شروع میشه تا ظهر یه نوبت جلسه است، و از ظهر هم که خدمت شما ساعت 2 بعد از ظهر تا وقت غروب هم نوبت دومه. نوبت سوم هم بعد از اذان مغربه که کمیسیون برنامه هفتم اون مواد ارجایی که به کمیسیون اومده مورد بررسی و مداقه قرار میگیره، که اونجا هم نمایندگان محترم دولت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه حضور دارن، با هم تبادل نظر میکنیم تا بتونیم انشاءالله یه برنامه بسیار بسیار خوبی رو برای سالهای آینده کشور داشته باشیم
انشاءالله. آقای اردکانی، چه زمانی فکر میکنید که دیگه این در واقع مسائل در مجلس تمام بشود؟ با توجه به اینکه قریب به 9000 پیشنهاد رسیده بود از سمت نمایندگان، فکر میکنید که چقدر از اینها مطرح میشه و کی زمان رسیدگی در مجلس تمام میشه و چه زمانی طول میکشه که تبدیل به قانون بشه؟
ببینید، پیشنهادی که در مجلس بود، در رابطه با 9000 پیشنهادی که اومده بود، عزیزانمون محبت کرد به نمایندگان، اونهایی که توسط کمیسیون مطرح شده بود، توسط رؤسای محترم کمیسیون ها مطرح میشه، دیگه نمایندگان محترم نظراتشون در قالب نظرات کمیسیون اونجا مطرح میشه.
بله.
اگر تا الان هم مدیریت نشده بود ما حتما به ماده 47 و طرح صنعت و معدن و رشد تولیدمون تا الان نرسیده بودیم. من پیش بینیم اینه، با توجه به ارجاعیایی که به کمیسیون تلفیق داریم، امیدوارم که تا پایان ماه آینده یعنی 20 انشالله بتونیم ماه آبان ما برنامه رو کلا تموم بکنیم. البته من این نکته رو متذکر بشم، نظر همه نمایندگانی که در بند بند این برنامه نظر دارن، مخالفین و موافقین در مجلس، نظراتشون حتما استماع میشه و دولت هم که نظرات داره در هر بندی میان مطرح میکنه. در اصلت میخوام بگم یک واقعا بررسی کامل داره انجام میشه.
بله.
امیدوارم نتیجهش معیشت خوب برای مردم باشه، آینده بسیار خوبی برای کشور باشه. من واقعا میگم با توجه به مسئله امروزی که در مجلس داشتیم در صورت این اضافی سوق،
بله،
اگر بتونیم همین احکام رو که الان تو مجلس رأی آورده و یکی دو تا ماده‌اش هم به کمیسیون ارجاع شده، انشاءالله در آینده دولت هم پای قضیه وایسه که اینها رو اجرایی بکنیم، بسیار میتونیم ما در آینده کشور مخصوصا در رابطه با ناترازی انرژی که در کشور داریم یک مدیریت خوبی داشته باشیم که هم منافعش به مردم هم منافعش به کشور خواهد بود.
انشالله. آقای دشتی، با توجه به اینکه برنامه هفتم سند بالادستی خواهد بود که بودجه سنواتی 1403 بر اساس اون تقدیم مجلس خواهد شد، بفرمایید که با توجه به زمان بندی که شما فرمودید، آیا مشکلی در ارائه بودجه سنواتی اتفاق نخواهد افتاد تا خدای نکرده سال آینده کشور رو چالش کنه؟
نه، حتما بودجه هم انشالله به زمان خودش میاد و اون بودجه هم با توجه به اینکه برنامه تا پایان سال برنامه ششم مجددا تمدید شده، ما انشالله برنامه رو اجراش رو سال 1403 گذاشتیم که بودجه انشالله سال 1403 در همین سال رسیدگی میشه و برای سال 1403 من فکر نمی کنم مشکلی برای اینکه دولت لایه بودجه رو بده برای این مسئله‌ای که برنامه الان داره تفصیل میشه به وجود بیاد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای اردکانی، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. برای شما و همکاران سخت‌کوشتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم. منم برای شما و ملت ایران آرزوی صحت و سلامت دارم.
بزرگوارین، خدا نگهدار شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی، عضو محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم. دوازده و 14 دقیقه از 18 روز مهر ماه 1402 رو کنار شما سپری میکنیم با برنامه رویداد. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. 30,035 در اختیار شماست. از این طریق پیامک بفرستید و ما رو از نظرات ارزشمندتون بهره‌مند کنید. همینطور به سوال نظرسنجیمون هم پاسخ بدید. از شما پرسیدیم که صفهای شلوغ فرودگاه برگوریون برای خروج اتباع صهیونیستی از اراضی اشغالی فلسطین چه پیامی داره؟ گزینه یک، پیروزی مقاومت، و گزینه دو، شکست سیاسی و میدان تل آویو. یه سر بزنم به سامانه پیام کوتاهمون. شنونده با شماره 0913553 از کرمان پیام فرستادن، نوشتن که هر دو گزینه صحیح هست. و شنونده با شماره 0912-1996 آقای خانم افتخاری پیامک فرستادن، نوشتن که با سلام، عیان شدن شکسته شدن قدرت پوشالیشونه و سنت الهیه که در شرف انجامه. از شما خیلی سپاسگزارم. 0912-5165 پیامک فرستادن، نوشتن که هر دو گزینه صحیح هست. خیلی ممنونم از اینکه با برنامه خودتون همراه هستید و به ما پیامک میدید. خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در این بخش می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای علی منتظری، کارشناس مسائل منطقه، که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای منتظری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما آقای بهزادی‌تر عرض سلام دارم و شنوندگان رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای منتظری، مذاکره کننده های مصری به رژیم صهیونیستی اطلاع دادن که در صورت عملیات زمینی در نوار غزه حزب الله وارد جنگ خواهد شد. این اتفاق از نظر شما چه زمانی رو خواهد داد؟
این سوالی هستش که آقای بهزادی سر کل دنیا و کل کسانی که در منطقه درگیر مسائل جنگ حماس با اسرائیل هستن دنبالش هستن و به این سادگی نمیشه پاسخ داد. اولا لازم هست یه ترسیمی از وضعیت فعلی انجام بشه که ما بتونیم ببینیم که آیا همچین اتفاقی رو خواهد داد یا نه. همونطور که میدونید حزب الله به مزارع شبعا، یعنی منطقه‌ای که در جنوب لبنان تحت اشغال اسرائیل هستش و سرزمین‌های لبنانی محسوب میشه، حمله‌ای رو انجام داد و در مقابل اسرائیلی ها، ارتش اسرائیل به یه چادری که متعلق به حزب الله بود حمله کردن. در حمله‌ای که حزب الله به مزارع شبا انجام داد، از نیروهای اسرائیلی ظاهرا کسی کشته نشد یا ممکنه مثلا در حد زخمی اینها بود و اسرائیل هم، ارتش اسرائیل هم به شکلی حمله کرد که هیچگونه تلفاتی به حزب الله وارد نشه. اما بعد از اون، بعد از اینکه نیروهای جهاد اسلامی فلسطین در داخل شمال فلسطین اشغالی، مناطق اشغالی عملیات انجام دادن، بعد از اون اسرائیل اقدام به حمله نظامی به برخی از مناطق حزب الله انجام داد و حزب الله هم پاسخ داد و سه نقطه از به اصطلاح مناطق مربوط به ارتش اسرائیل در شمال الجلیل رو مورد تهاجم قرار داد و هنوز به شکل رسمی اعلام نشده که آیا در حملاتی که حزب الله به مناطق نظامی اسرائیل در شمال منطقه الجلیل در فلسطین اشغالی انجام داده چه میزان تلفات به اسرائیلیا وارد شده. بنابراین یه چیزی هست تحت عنوان به اصطلاح نظام برخورد بین حزب الله و ارتش اسرائیل، یا به عربی بهش میگن قواعد الاشتباك، یعنی قاعده ها یا همون قوانین و شروط درگیری بین حزب الله و اسرائیل. به نظر میرسه که هنوز این معادلات به هم نخورده. ضمن این که اسرائیلی ها الان خیلی دارن روی این داستان مانور میدن که ما آماده نبرد با اسرائیل هستیم. این پیامی هم که شما اشاره کردید که حزب الله از طریق مصر به اصطلاح مقامات ارتش اسرائیل و اسرائیلی اطلاع داده که اگه شما حمله زمینی به غزه کنید ما وارد میشیم، به شکل رسمی تایید نشده، ولی این به اصطلاح داستان هستش و این به اصطلاح خبر غیر رسمی در رسانه‌ها وجود داره. ضمن این که الان هم به صورت متقابل اسرائیل دارن یک مانور در واقع تبلیغاتی گسترده انجام میدن مبنی بر این که ناو هواپیمابر فورد که به منطقه شرق در واقع دریای مدیترانه در نزدیکی اسرائیل در حال حرکت هستش، به اصطلاح اسرائیل مدعی هستش که ما به حزب الله پیام دادیم که اگر شما عملیات نظامی و جنگ رو در جنوب لبنان آغاز کنید با ما وارد جنگ نخواهید شد، بلکه با آمریکایی‌ها وارد جنگ میشید.
که البته حماس هم به این واکنش نشون داده بود ظاهرا به این حضور ناو.
بله بله، این نه تنها از سوی حماس بلکه تمام نیروهای مقاومت، چون همونطور که مستحضر هستید فرقی که الان در جنگ حماس با اسرائیل صورت گرفته این هستش که برای اولین بار در واقع به نظر میرسه که اتاق فرماندهی مشترک بین نیروهای مقاومت در منطقه وجود داره و بر اساس همون تصمیم میگیرن. اما اسرائیلی ها تلاش دارن که این رو به اصطلاح نشون بدن که امریکاییان طرف مستقیم رو خواهند گرفت و طرف اسرائیل رو خواهند گرفت و اگر حزب الله وارد جنگ بشه به صورت مستقیم وارد کارزار خواهد شد. اما شما خودتون بهتر میدونید که اولا ناوی که در منطقه دریای مدیترانه بود تغییر مکان داده، بعد از جنگ اوکراین در منطقه خاورمیانه در دریای مدیترانه مستقر شده، از یک سو امریکایی ها درگیر انتخابات هستن، درگیر جنگ با اوکراین هستن و تمام مواضع رسمی که از سوی رئیس جمهور امریکا و وزیر خارجه امریکا و حتی مقامات نظامی امریکا اعلام شده کاملا مشخص هستش که اینا آمادگی ورود به جنگ رو ندارن و لذا اسرائیلی از نظر تبلیغاتی به اصطلاح و یه جنگ روانی در واقع ایجاد کردن مبنی بر این که به اصطلاح حزب الله آماده جنگ هست و ما آماده ورود به جنگ هستیم، اما اسرائیلی هم نمیتونن این کارو انجام بدن به دلیل اینکه دولت نتانیاهو نماینده یک طیف سیاسی به اصطلاح تحت عنوان راست افراطی در داخل فلسطین اشغالی هستن که به شدت از سوی مخالفین خودش تحت فشار قرار گرفته. بله. و اگر حمله‌ای صورت بگیره یا اسرائیل اقدام پیشدستی انجام بده و جنگی رو علیه حزب الله آغاز کنه، قطعا نمیتونه تبعات اون رو به اصطلاح کنترل کنه. بله. بعد لذا باید بگیم که این سوالی که الان مطرح هستش که آیا حزب الله وارد جنگ خواهد شد یا نه، یه سوالی هستش که نه تنها دوستان حزب الله و نه تنها در واقع طرفداران مقاومت، حتی خود اسرائیلی دنبال این داستان هستن که مشخص بشه که آیا حمله خواهد کرد یا نه. لذا من نمیتونم به صورت قاطعانه این موضوع رو به اصطلاح تایید کنم که به عنوان کارشناس که آیا چین اتفاقی خواهد افتاد یا نه. این موضوع به اصطلاح شرایط منطقه و لبنان و غزه بستگی داره و میدونید که تبعات جنگ بین حزب الله و اسرائیل محدود به لبنان نخواهد شد، بلکه بر اساس بررسیایی که وجود داره و بر اساس اتاق مشترک فرماندهی که بین نیروهای مقاومت در منطقه وجود داره، تبعات این جنگ از یمن تا لبنان دامن اسرائیل و نیروهای امریکایی رو خواهد گرفت. و همونطور که روز گذشته شاهد بودید، حتی آقای آمری فرمانده نیروهای بسیجی به اصطلاح نیروهای مردمی عراق اعلام کرد که اگه امریکا وارد جنگ بشه و با حزب الله وارد درگیری بشه، همه نظامیان امریکا و نیروهای امریکایی در منطقه خاورمیانه مورد هدف قرار خواهند گرفت. لذا این موضوع تصمیم
گیری در مورد بسیار گسترده‌ای پیدا
کرده. بله، ابعاد بسیار گسترده‌ای داره. اما یه نشانه اینجا وجود داره. شما میدونید نیروهای پاسداران
آقا 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
نیروهای پاسداران خود سازمان ملل یونیفل در جنوب لبنان مستقر هستن، حدود 12000 نفر هستن بر اساس قطعنامه 1701 سازمان ملل بعد از جنگ 33 روزه مستقر شدن. اگر نیروهای یونیفل در جنوب لبنان تغییر آرایش بدن و مکانهای خودشون رو تغییر بدن و از مناطقی که ممکنه محل درگیری‌ها باشه عقب نشینی کنن، این میتونه نشانه ای باشه مبنی بر این که جنگی در حال وقوع و در حال شکل‌گیری در جنوب لبنان بین حزب الله و اسرائیل خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای منتظری، از محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علی منتظری، کارشناس محترم مسائل منطقه. آقای امیر مرادی از مشهد جاده سیمان به ما پیامک فرستادند و پاسخ نظرسنجی رو هر دو گزینه برای ما ارسال کردند. آقای میکائیل باوری از مشهد مقدس گزینه یک رو برای ما ارسال کردند. صرف 912-1558 گزینه یک و دو رو فرستادن و نوشتند اصلاح اندیشه و تفکر کثیف قدرت زر و زور جهانی. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. در این بخش میخوایم نگاهی داشته باشیم به تجمع راهپیمایی شهروندان امریکایی به دفاع از مقاومت فلسطین و عملیات طوفان الاقصا، در گفتگو با جناب آقای سید جلال فیاضی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای فیاضی سلام، نیروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای بهزادی فر و همینطور هم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. سهر شما هم بخیر، در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای فیاضی، صدها شهروند امریکایی با تجمع در میدان تایمز نیویورک شعار سر دادن، شعارهایی مثل از رودخانه تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد و یا پلاکاردهایی رو در دست داشتن در حمایت از آزادسازی فلسطین و دفاع از مقاومت و عملیات اخیر طوفان الاقصا که خب به هر حال حائز اهمیت بود. بفرمایید که این حمایت از فلسطین از سمت شهروندان امریکایی چه پیام‌هایی رو داره؟
ببینید، اگر ما موضوع مقاومت و مبارزه مردم فلسطین و این حماسه طوفان الاقصا رو مورد ارزیابی قرار بدیم، خب یکی از بارزترین شاخصه‌های این رویداد حمایت آمریکایی ها از رژیم صهیونیستی است و اینکه آمریکایی ها و حکومت آمریکا رسما حمایت خودش رو از رژیم صهیونیستی اعلام کرده و ناوهای خودش رو به نزدیکی های در واقع نوار غزه و منطقه رسونده. این نشونگر اینه که حاکمیت آمریکا با تمام قد پشت سر رژیم صهیونیستی ایستاده. طبیعی است که خب هم در آمریکا و در همه کشورهای جهان مردم آزاده‌ای هستند که از این قیام و از این حماسه حمایت می‌کنند. حضور این مردم و آمریکایی‌ها در به اصطلاح در تظاهراتی که اتفاق افتاده نشونگر اینه که به هر حال بین حاکمیت و بخشی از مردم آمریکا تفاهم فکری برای در سیاست ها وجود نداره و در حقیقت این نوع اعتراض به سیاست های حاکمیت آمریکاست و از طرف دیگه نوعی اعتراض به توسعه طلبی صهیونیست هاست که همیشه شعار از نیل تا فرات رو دادن و این در واقع اشغالگری خودشون رو هم توجیه کردن و هم سعی کردن که توسعه ببخشن. به هر حال من فکر میکنم که این گونه تظاهرات ها و اعلام نظرها قطعا خواهد توانست تا اندازه ای، البته نه به طور کامل، در برخی از سیاست های حمایتی آمریکایی ها از صهیونیست ها تأثیر بذاره، اما به هر حال می دونیم که یکی از راهبردهای اصلی رؤسای جمهور آمریکا در هر مقطعی و از هر حزبی که باشه حفظ امنیت و تمامیت رژیم صهیونیستی که خب به نظرم ممکنه تأثیر زیادی نداشته باشه، ولی در افکار عمومی دنیا نشونگر این هست که مردم آمریکا و حداقل بخشی از مردم آمریکا با سیاست‌های حاکمیتشون زاویه دارن.
آقای فیاضی، این اتفاقی که افتاده در واقع فرایندی رو در ذهن برخی از کارشناسان روشن کرده، اون هم این که اگر ما توان عملیاتی خودمون رو فضای مجازی و گسترش گفتمان مقاومت بیشتر بگذاریم، ذهن اذهان در واقع افرادی که بی‌طرف هستند و به واقعیت‌های صحنه نگاه می‌کنند بیشتر با این فضا آشنا میشه و شاهد بیشتر این حمایت‌ها خواهیم بود. در این حوزه آیا ما می توانیم عملیات هایی را انجام بدیم و چگونه می توان ذهن جامعه جهانی رو بیشتر با اهداف مقاومت آشنا کرد؟
ببینید، جنگی که وجود داره، چه این در واقع طوفان الاقصا و هر برخورد نظامی که حتی برخوردهای اقتصادی که امروز بین کشورها وجود داره، عمدتاً نزاع ترکیبی است و که اتفاقا درصد بالایی از این نزاع و این ستیز و این جنگ در رسانه ها اتفاق میفته. شما اگر که رسانه ها رو رصد بکنید ببینید که مطابق سیاست کشورها بخش عمده ای از رسانه های حالا عمدتا غربی امروز به مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی همت گماشتن و سعی میکنن که یک فضای متفاوتی رو ارائه بکنن. به نظرم قطعا حرکت رسانه‌ای و به ویژه اقدامات رسانه‌ای در فضای مجازی و در رسانه‌های مختلف از جانب همه کسانی که رسانه‌هایی دارن که این رسانه‌ها سیاست راهبردیشون حمایت از مقاومت هست، قطعا میتونه در اصلاح و جهت‌دهی افکار عمومی مؤثر باشه، کما اینکه امروز هم ما